بسم الله الرحمن الرحیم. مباحث مؤمنا در بحث سکسکه. سکسکه یک بیماری نیست، بلکه در اثر انقباض غیر اختیاری دیافراگم صورت میگیرد، پرده دیافراگم که احشای بالایی را از احشای پایینی جدا می‌کند. بله، میتواند علامت بیماری باشد، در اکثر موارد سکسکه زود و سریع متوقف می شود و نیازی به درمان ندارد. گاهی اوقات به علت بعضی از بیماری ها سکسکه های طولانی ایجاد می شود، مثل ناراحتی های دریچه قلب یا بطنی راست و چپ از قلب که چندین ساعت و گاهی چندین روز سکسکه طول می کشد. برای قطع سکسکه روش‌های مختلفی هست. یک، مثلا حواس بیمار را به شیوه‌های گوناگون پرت کنیم. همین ریسمون ببافیم این ور این ور، مثلا سرش گردون یادش بره که سکسکه می‌کرد. این یه مد. دوم، به شخصی که سکسکه میکنه بگیم نفستو حبس کن، یه خوشی نگه داره، مثل کسی که مثلا زیر آب میره میخواد قواسی کنه ولی بدون اکسیژن مایه، یا کسی میخواد قاری قرآن بخونه مثلا یکی دو خط با قرائت بخونه، نفس عمیق میکشه بعد نفسش حبس میکنه. رسول مومنا نگه داره. پس گاهی هم با حبس کردن نفس تا جایی که ممکنه، اینم یه عاملی برای بهبودی سکسکه می باشه. سوم، که میتونی سکسکه رو بند بیاری با ایجاد عدسه کاذب. ببین، یه بار به طور طبیعی عدست میگیره، مثلا تغییر جریان هوایی، سرماخوردگی فی الجمله، مثلا حالت آلرژی، آغاز آلرژی فصلی، مثلا حساسیت فصلی، یه بار دیگه نه، یه نوع پر برمیداری تحریک میکنی به بینش، تصاب عملی، یا از تو سایه یه مرتبه میبریش تو آفتاب بگو نگاه، حالا چشماشو ببنده اینجا کنه عکسش میگیره یه مرتبه، یا از تو نور شدید آفتاب یه مرتبه ببری تو تاپ جلو کولر یا پنکه یه مرتبه عکسش میگیره، یا با تحریک مثلا پری پنبه یه چیزی اینجوری قلقلک بینی، یا گاهی همین مخاطب بینید خشک باشه، این موی بینید همین نبش ها اینجوری که میکنی موی بینی یک کم کشیده میشه عکست میگیره. پس با تحریکات جانبی که ایجاد کنی، ایجاد عکسه برای او کنی، یا یه دونه فلفل تند دستش بدی، از این فلفل قلمی های قرمز ما فرومد و سبزوار خیلی تنده، بگی بوش کن ببین آجقا این زغال اختنی دستش بگیری یه بو میکنه چند تا عکسه رده هم میزنه سکسکش بله انفیه، بله انفیه هم همجوره بله. پس گاهی با تحریک کردن بینی ایجاد عدسه می کنیم و سکسکه بند میاد. این روش اول بود که با مسائل جانبی بود، حواس پرت کردن و ایجاد عدسه کاذب و یا حبس کردن نفس. روش دیگه مؤمنا درمان سکسکه تو بحث خوراک یا آشامیدنی. مثلا یه لیوان رو پر از آب میکنیم، دهان خود رو بر روی لبه مقابل لیوان میگذاریم. تصور فهمیدیم؟ یعنی اینجای چونش میاد اینجای لیوان، دو تا لباش میاد اینجای لیوان. گرفتیم مؤمنات چی شد؟ حالا میخواد عدسه بزنه، برای اینکه به دندوناش نخوره باید خودش خیلی کنترل کنه که دندوناش نخوره به اینجای لیوان، به همین شکلی که نشون میدن. پس یه لیوان پر از آب میکنن، دهان خود رو بر روی لبه مقابل لیوان میگذارن، روی لیوان خم شده و سعی در نوشیدن آب نمایین. خیلی سخت ها، مثلا این لیوان اینجوری تو دم درد بگیری بخوری آسونه، اما اینو بیاری زیر چونه، دوتا لباتو بیاری اینجا لیوان، وقت از اینجا بخوای بخوری به سختی میشه. اینم که داره زشکوش میکنه. آسونش مؤمن ها اینه که سرت کاملا آب تو دهنت کنی، سرت کاملا عقب بگیری، بعد آب قورت بدی. یا این که مثلا رو صندلی نشسته، سینه‌شو بیاری بین دو پاش، تصور فهمیدی؟ چند تا پشکمری بهش بزنی. این آسوناست. تصور فهمیدی؟ که اگر شیء زائدی هم هست که تو مری گیر کرده، چون گاهی شیء زائد از قضا و غیر قضا تو مری گیر کرده، نه بیرون میاد نه پایین میره. مثل وقتی که با عجله قضا بجویه کم جویده تو مری دیگه یه اینجوری جیر میکنی، مثلا یه تکی دو تا قلوب آب که میخوری خوب میشه. تصاف فهمیدیم مومن ها؟ این هم مال این مطلب. در مباحثاتی که گذشت مومن ها، یک چک کنیم دوباره همه شو رو هم رفته. از داروهای خارجی هم خوندیم، مثل سکته مغزی و مثل پروستات و چیزهای دیگه. حالا با داروی گیاهی هم اسم یک کتابی استون توضیح بدم. مثلا در راز کتاب اینا هم یادداشت کنیم، تکمیلتان بر ابحاث گذشته، کتاب راز درمان 3 جلد، جلد 1 دکتر احمدیه، اول و آخر صفحه 188، در پاره ای از درمان بیماری های روانی چیکار میکنیم؟ یکی تو پشت گوش ها، پشت گوش شخص مریض زالو میذاریم، زالو طبی ها. دوم خون کم میکنیم، نصف واحد یه واحد مثلا خون بده، یا فست یا حجامت میکنیم. سوم با صبر زرد خون رو از قسمت‌های فوقانی بدن به قسمت‌های اندام تحتانی فرد میاریم، با صبر زرد خون رو متوجه روده ها و قسمت پایین بدن میکنیم، چون مسهل دیگه. حالا مباحث خودم که 2 روز قبل مطرح کردیم، بحث سکته مغزی و سکته قلبی، خوردن صبر زرد گرچه مسهل است و زیاد روی در آن مسمومیت می آورد، اما زیر نظر متخصص گیاهی خوردن صبر زرد در جلوگیری از تهاجم خون به مغز و ممانعت از وقوع سکته بسیار مفید است. یکی دیگه از بحثایی که گفتیم، حالا داروی تکمیلش، بحث آسم و تنگی نفس بود به ترتیب حروف الفا، اونو گفتیم. حالا در درمان آسم و برونشیت استماتیک در صفحه 155 دارد، هر روز مصرف یک، دو استکان آب شلغم، دو استکان آب هویج ایرانی ها، زردکا، آب زردک. سه، مصرف چند عدد انجیر صبحگاهی. این رو بحثاشو کردیم، زمان تکملتون. یا مثلا در صفحه 227 علیکم السلام، یا در صفحه 227 در کتاب راز درمان جلد 1 علیکم السلام، خوش آمد. کتاب راز درمان جلد 1 صفحه 227 دارد که در درمان ورم پروستات و ورم مثانه، هم ورم پروستات هم ورم مثانه، ورم مثانه تو پرانتز می‌نویسیم به خاطر انباشت ادرار. فرض کن تورم پروستات هم شدیده، یا مثلا اسفنکتر هم زایعی شده که به جای اینکه شل کنه پیچه، بلکه کلید شده، مثل پیچی که هرز نشده، مثل پیچی که له شده، شما نمیتونی بازش کنی، ولی اون قسمت رو حسابی چفت کرده. علل دیگه داره، مثلا خدا نکرده تکثیر سلولی جدار مثانه، مقدمه سرطان مثانه، خروجیش بسته میشه، حالا رو به بالا رفلکس ادرار به حالبا به کلیه ها. حالا هر بدبختی که مبتلا شدم، حالا اینجا برای درمان ورم پروستات و ورم مثانه مقداری، ببخشید لفظان بد میشه، ببخشید، مقداری مغز خیار، همین خیار درختی ها، در مقعد قرار دهد، مقعد بیمار، و مقداری هم مغز خیار و آب خیار بخوره، چون مدر قویه و لینت مزاج میاره، قند خونم میاره پایین. تصور فرمودی مؤمنا؟ مقداری مغز خیار در مقعد قرار دهد و مقداری مغز خیار و آب خیار بخوره، زیرا خیار و آب آن علاوه بر خواص زیادی که برای نرمی و لطافت پوست دارد، چون رطوبت پوست رو حفظ میکنه، خون رو که از مجرای بول بند آورده و تورم پروستات رو هم فرو می نشاند. این در صفحه 227 آقای دکتر احمدیه در راز درمان جلد 1 آورده. همچنین مصرف حب ارمنی، یه گیاهی، تخمه گیاهی، مصرف حب ارمنی و تخم خربوزه و تخم کدو هم، که تخم کدو قبلنا تو بحث پروستات گفتم، اما حب ارمنی و تخم خربوزه هم در درمان تورم پروستات مفیده. همچنین تنقیه با گل ختمی، اینا رو تو طب رسول گفتم، با تنقیه با گل ختمی خبازی، اونم قبلا ما گفتیم، اگه مثلا کسی 9 روز معده‌اش 7 روز کار نکرده، گفتیم مثلا 30 گرم میگیره میجوشونه، 3 لیوان آب می‌ریزه بجوشه تا بشه 1 لیوان، بعد شعله که سردشو صاف میکنه، دستگاه تنقیه فلکه سعدی، اینا چای سراب و سعدیه، با پمپ تنقیه میخره تو حمام مریض تنقیه میکنه، به 5 دقیقه نمیشه، مخاط شدید کل روده‌ها تولید میشه، این مدفوعی که تیکه تیکه شده و خیلی هم خشکه، اینا چی هم رله میشه رو مثلا دو حاله از مخاط، سر میخوره میاد بیرون، این تسمه نقاله های تو معادن، سنگا روش از اونجا میاد بیرون. تصاحب فهم بودی؟ بدون اینکه با میله های استیل از پایین تنه بخواد دکترای جدید اینجوری دونه دونه در بیره، یا مثلا شیاف روغنی مثلا بده، یا فتایل بده، یا کارهای دیگه که میکنن. حساب همونین؟ نه، اونا اصلا لازم نیست. این هم تکمیل بحثای گذشته. یکی هم تکمیل بحث گذشته تو بحث هپاتیت و اینا، یکی هم بحث کبد، یکی هم باز حالا میرسیم باز یه چیزایی میگیم، این هم یادداشت کنیم. و در صفحه 272 قبلیش 227 بودا، الان 272. و در صفحه 272 از جلد 1 راز درمان، یکی از سببهای عمده بیماری های کبدی مثلا تنبلی کبد یبوست است. لذا به کار انداختن روده و لینت مزاج، مزاج آدم ملین باشه، این در درجه اول درمانه. خب حالا زیایی گوید تنقیه با جوشانده گل ختمی، توضیح دادم، خوردن مغز خیار، آب خیار، شربت رقیق شیرین شده با قند و آب لیمو ترش، مخصوصا با گل قند که هم گلبرگ گل محمدی داره، هم قند سایده داره، هم مختصری لیمو ترش که هم عطش هم خوب بشه، هم تشنگی کاذب هم از بین بره، هم مدر باشه، تصور فهمودین، هم ملین مزاج باشه، هم عرق هم خوشبو باشه، شربت رقیق شده با پودر قند و پودر گلبرگ گل محمدی و مختصری آب لیمو ترش تازه. همچنین خوردن آب لیمو شیرین مخصوصا شبا بعد از شام تا وقت خواب. اینجا مؤمن هم مدر کلیان فعال نگه میداره، تا صبح یکی دو سه بار دستشوی آدم مجبوره بره، خود راه رفتن برای شخص خوبه دیگه، ما هی میشینیم پشت کتاب اینا کم تحرک میدید، مجبور حالا بری قرارگاه صدام بیا یه تحرک خوبه. این آب لیمو شیرین مؤمنه. یکی هم مصرف آب تروب، مخصوصا تروب سیاه که تو فصلای پاییز زمستون میاد، از برای شستشوی هم کلیه هم کبد هم روده هم مثانه مفید است. برای شستشوی کبد، کلیه، روده و مثانه مفید است. مصرف کشته زردالو یا خیسانده آن، اینجا هم لینت مزاج میده، هم خونسازه، دهان رو هم خوشبو میکنه، لینت مزاجم میاره که یکی از سببهای عمده نارسایی کبدی، حتی در درمان یرقان که این شاهد زنده عادل آقای دانشمند محقق بزرگوار، خودشون از آقای دکتر شیخ شنیدن، دکتر شیخ معروف دکترای مشهد بودن مثل دکتر شاملو اینا، خدا رحمتش کنه، مثلا ایشون میفرمودن که از اون دور آقای فلانی که دید گفت کبدت خرابه بیا اینجا.
آقای یاسین عبوی آقای شمیری
احسن
تفسیر صافی میگو، گفت تو پلا برفتم بالا صدا زد که بیا آقا بیا کبدت کار نمیکنه، بعد دیدم که رفت تو یخچالش باز کرد یک نیم کلو کشته زردالو داد گفت اینا رو بیرست تو آب بخور کبدت را بیار.
احسن آفرین، درده شاهد زنده عادل
حالیف هم بود دیگه.
بله بله خیلی وارده، از ظاهر شخص، از پوست و چهره میفهمه ناراحتی کبد داره. حالا مؤمنا، این مباحثه جسمیمون مؤمنا یکم تموم شد، حالا این مباحثه جسمی هی میگیم پیشگیری کنه یا مثلا درمان کنه و مانند اینها، این به خاطر چی عمو جان؟ به خاطر اینکه بدنش از عدالت رفت بیرون، یعنی از تعادل رفت بیرون. وقت به اصطلاح قدیم، خب این مزاج‌های انسانی که تا 9 تا شمردن، 4 تا اصلی بود دیگه، مزاج بلغمی یعنی لنفاوی، مزاج هاضمه‌ای، یا مزاج دموی یعنی پرخونی، یا مزاج ریوی که الان داشتیم مطرح می‌کردیم، سوم مزاج سوداوی که عصبیه، چهارم مزاج صفراویه که مزاج کبدیه. اینم که گفتیم آخر میگفتیم کدیم اختلالات کبد میاد یا نرسایی کلیه میاد و مانند اینا. دیدید شخص وقتی از تعادل مزاجی بره بیرون میشه بیمار. حالا گاهی من بیماریم جسمی، گاهی از تعادل ذهنی برم بیرون، خب یعنی اون معقولات خمسه به هم بخوره، قوه مفکرم مختل بشه، قوه خیالیم تشدید بشه، بعد اکثر 24 ساعتم تو اوهام و خیالات باشم. خب جوانیم از بین میره، عمرم هم ضایع میشه، کارهای فردی و اجتماعی هم درست انجام نمیدم، چون بر طبق خیالات تصمیم میگیره، اراده میکنه، فعلی هم که ازش سر میزنه فعل خیالی سر میزنه که واقعیت ذهنی واقعیت خارجی نداره. دیدید وقت آدم از افراد مؤمنین بالفعل عقب میمونه، گرچه مثل سیاهی لشکر جز مؤمنین هست ولی عقب مونده واپسگرا میشه. چرا؟ بگو چون تعادل روانی تو از دست دادی، مبتلا شدی به اختلالات روانی که 400 نوع بیماری روانی داری. حالا این هر چی دارم میگم مقدمه سان. حالا همجور بیا مؤمنا، پس یکم جسم گفتم مؤمنا، یکم روان گفتم، حالا بیایم سر اخلاق. تو بحث اخلاق و تربیت و تو بحث تهذیب نفس و تو بحث عرفان عملی هم، تا وقتی که من متعادل باشم، حالا قلب سلیم هست، اطاعت و تبعیت از خدا و چهارده معصوم هست، فکر متمرکز هست، عقل کاربردی هست، اما وقتی که مؤمنا او به هم ریخ، به چی به هم ریخ؟ اگر من روحیه پذیرشم رو از دست بدم، مثلا آدم خودمحور خودبین خودپسند عجب، یا آدم وجران کسل تنبل سست کاهل، یا آدم لجباز، حالا هر کدوم دوست داری بگو، خب اگر این روحیات نفسانی اصلا پیدا شد و تو همون موندم، دیگه روحیه پذیرفتن حرف حق رو نه از خدا و نه از چارده معصوم و نه از هر آدم خوبی دیگه ندار. وقتی پذیرفتنم صحیح نیست، مسلمان نیستم، دارم توضیح صبح میدم، مسلمون نیستم، خب معلوم شد مؤمنا چی شد؟ پس یک کلمه گوشه صفحه بنویسیم، مراحل سیر سلوک شرعی. یک، پذیرفتن، یعنی مسلمان شدن. تمام انبیا و مرسلین اومدن مردم رو مسلمون کنن، یعنی حرف شنو حرف حق کلام خدا کنن که مردم پذیرش حق داشته باشن، نه خود محور، نه غرب محور، نه شرق محور، نه خود بین، بلکه حق بین باشن و واقع نگر و واقع بینی لازم، تا ضریب بصیرت، اول ایجاد بصیرت و بعد ضریب بصیرت بره بالا، یعنی سبقت الله، رنگ خدایی به خواهشون بگیرن، ان الله بصیر بالعباد، اینم بشه بصیر. پس اول مسلمون شدنه، مثلا میگه الاسلام و یعلو ولا یعلا علی، میگه الاسلام و تسلیم، تو زیارت عاشورا میگه سلمان لمن سالمکم، یعنی چی؟ یعنی روحیه من پذیرش حرف حق از امام حق. حالا خودت مثال بزن، روحیه من پذیرش حرف حق و کلام حق از امام حق که امام مبینه. حالا همین قدم اول سیر و سلوک، هر کسی خواهش محک بزنه ببینه چقدر از امام حق اطاعت میکنه، که این امام حق امام معصوم باشه یا امام عادل، که ما بحث عدالت رو داریم الان از طریق شیخ انصاری تو مکاسب میخونیم صبح. خب این اولش. دوم چیه؟
سعدی میگه اگر این درند خویی طبیعت از بمیره، همه آن زنده باشی به روان آدمیه.
بله بله،
خیلی
قشنگ. بله بله، اونجا مال خشونت بیجا، و اعمال غضب بیجا یا تصمیم خشونت آمیز و اراده بر خشونت بیجا باشه، این فرمایش درست درست. یه بار دیگه نه، اعمال شهوت بیجاست، فرق نمی کنه. همه انبیا و مرسلین اومدن این غضب بیجا که غضب ناحقه و این شهوت بیجا که شهوت ناحقه، این دوتا رو در انسان کنترل کن تا انسان ها بشن آدم
چند اخلاق.
بله بله،
وقتی طرف افراد تفیدش کنترل شد وسطیش اخلاق.
آفرین آفرین، خیر الامور اوسط را. آفرین. حالا این مؤمن ها قدم اول سیر و سلوک شرعیه. قدم دوم چیه؟ قدم دوم خواستنه، خواستن. حالا که پذیرفتی حرف حق رو، حالا باید خواستن بخوای، یعنی باید اراده صحیح کنی، عمل صحیح از تو، حرکت صحیح سر بزنه. این مسئله هست بین مردم، از تو حرکت از خدا برکن، حرف درستی. نمیشه من تنبل بازی انجام بدم بگم خدایا حالا که پذیرش دارم پس تو همه کارا رو راست ریس کن. دنیا که تنبل خونه نی، دنیا جای کار صحیح مستمره. لیس للانسان الا ما سعى وان سعیه سوف یرى. پس اینجا چی شد؟ دومین مرحله سیر و سلوک پذیرفتنه، یعنی اراده صحیح کردن و بنا رو بر عمل صحیح گذاشتن به نوع مستمر. سوم چیه؟ سوم از سیر و سلوک رسیدنه، رسیدن به حقیقت هستی، قرب الالله. این رسیدن به حقیقت هستی ممکن نیست، چون بشر با علم محدودش، علم محدودش، عمل محدودش، توجه محدودش، مراقبت محدودش، همچه ادامه بده از هر حیث نگاه کنی محدودم و نقص و عیب دارم. پس سومین مرحله سیر و سلوک شرعی چیه؟ رسیدنه. و این رسیدن ممکن نیست مگر اینکه دعای شرعی کنی، استغاثه شرعی کنی به درگاه خدا از طریق واسطه های فیض الهی. چهارده محسونه، استغاثه بک یا الله، استغاثه بک یا صاحب الزمان، که بعد اینها به تو تفضل کنن، ذریب هوشیاری و هوشمندیت بره بالا، ذریب توجه و مراقبت از خودت و دیگران بره بالا، و ذریب تفضل و عنایت خدا به من و شما بره بالا، دست من و شما رو بگیره، اوج پیدا کن. اگر نه این قسم سوم رسیدن برای من و شما محاله. حالا برای اینکه از این محال در بیام میگیم دعای شرعی، مناجات شرعی. تصور فهمیدیم مؤمنا چی شد؟ و اینم از طریق معصومین امکان داره که آدم قرب الالله پیدا کنه. حالا کنار همین رسیدن مساویس با دعا کردن و چند نقطه کنار همین بنویسیم حکمت دعا چیست؟ علامت پرسش بذاریم جوابش. رسیدن به حقیقت هستی که خداوند یگانه صمد سرمدی است. علیکم السلام احمد الله. او قیداش هم تصور کنم، خدای یگانه، نه تعدد آله، صمد، از هر حیثی بی نیازه. تمام ما سوى الله مخلوقات به او نیاز دارن، پس یک وجود لا شریک له. بعدم سرمدیه، نه اول داره نه آخر، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و چنین و چنان. خب این شد چی؟ اما این قیداش یادتون باشه. خب حقیقت دعای شرعی، مناجات شرعی همینه که به حقیقت هستی برسی، به این خدای یگانه برسی، هم توحید اعتقادی داشته باشی، هم توحید صفاتی داشته باشی، هم توحید افعالی، یعنی موحد تمام عیار باشی، نه فقط لقلقه زبون. تا بعد خدا به توجه ویژه، عنایت ویژه کنه. طبق آیه آخر سوره فرقان، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، بگو پیغمبر خدا بهتون هیچ توجه و عنایتی نداره اگر دعای شرعیتون نباشه. تصالح فهمیدین مؤمنا؟ اینم توضیح دادم برای رسیدن. علیکم السلام ورحمت الله جمیعا. این دعا کردن و مناجات کردن یک وسیله بسیار خوبیه برای رسیدن به الله جل جلاله، ولی جز با دستگیری خدا و تفضل او و از طریق وسیله که 14 معصومین هم وابتقوا الی الوسیله، ممکن نیست رسیدن به خدا. این یک کلام. بعد مؤمنا هر کی که میخواد استارت حرکت داشته باشه، این تازه سیر سلوک شرعی بود. اگه کسی میخواد استارت حرکت داشته باشه، خب باید یه استقراری داشته باشه دیگه. مثلا میخوای بنویسی، این مچ دستت باید یه استقراری داشته باشه، یه فونداسیون، زیرساختی داشته باشه، حالا شما میتونی بنویسی. اگه مثلا استقرار نداشت، مثلا رعشه داشتم، ما چجور بنویسی؟ اگر مثلا تاندونای مچ دستت و ساعدت حاجقا شل شده بود یا خودشو جمع کرده، باز نمیتونی قلم درست دستت بگیری، مثل اصابع المکنع میشدی که انگشتا روبه کف دست بوده، نظیر اون سفیر و رسول حضرت عیسی ابن مریم که فرستاد اون مردم هدایت کن. این مکنع الاصابع. حالا مقاید چیجی بنویسی؟ همون بنویس. پس باید دستت یه استقراری داشته باشه. یا من مثلا سنم بالاست، خب بخوای تاندونای مچ و ساعد شل نشه، جمع نشه، اینجا باید یه ورزش خاصی کنین مؤمنا. دستات رو نگه میداری تا جایی که میتونی با این دست دیگه انگشت های مثلا دست راستت رو به عقب برمیگرد نگه میداری، باز دوباره این دست رو نگه میداری، یه مدت ها چند دقیقه نگه میداری. اینجا از حالت انقباضی تاندونا در میاد، بیشتر در سنین 40 به بالا و سنین بازنشستگی در تخصصی ورزش و تخصصی پاتولوژیست این نرمش میگن انجام بده. برای اینکه مثلا قوز کمری نگیریم اینجوری، حالا با اینکه جوانی گفتن دست بون مطالعه کن اینا کن، اما نگفتن که قوز کمری داشته باشی. حالا اینجا برای اینکه تاندونا و عضلات سینه و اینا از بین نره، حالا اینجا دست باید به علاوه، دست به علاوه باز میکنی اینجوری. روزی چند بار دستت اینجوری باز میکنی، برای اینکه سرشونهات سست نشه و عضلاتش دو طرف ترقوه محکم باشه، باز اینها رو کفای دست تو، دو تا دست تو که به علاوه واسه رو به آسمون چند بار ایجوری ایجوری میکنی، به هم میچسبونی، دور اینجوری میخوابونی. پس حالا فهمیدین سنین 40 سال به بالا باید یک سری نرمشا داشته باشه. یا وقتایی که مثلا نشستی پات دراز میکنی، برای اینکه این تاندونای پشت پا جمع میشه. یا بار از نظر سنیه، سنم بالای 40 و 50 است، یا با نه جوان رعنا هستم، اما عباس تو کتاب و مطالعه و مباحثه و اینا ببینید جوان 16-17 ساله کمرش درد کن، چون هم ماهیچه های کمر و دو طرف ستون فقرات پشتی شل شده، هم ماهیچه های شکمش وقتی را میرا که ببینید پاش خوش شدم جو مون، عصب سیاتیک درگیر مهرا میشه. یا پاش مثلا رکوع میره زانوش رو به جلوه، این پیرمرد 60-70 ساله، این زانوش نمیتونه رو به عقب بره همجا صاف وایسه، چون تاندوناش منقبض شده، تاندونای پشت پا. حالا وقتی میشینی مؤمنا جفت پات دراز میکنی، انگشتای پاتو رو به عقب میدی تا میتونی رو به عقب میدی، یا با دستت رو به عقب میکشی، هم تاندونای پشت پات حالت الاستیکش برمیگرده، هم درد کمرت هم خوب میشه. قسمت دیوار یا پشتی هستی، دست مشت گلوله میکنی تو قوس کمر میزه، یا تو ماشین سوار یا قطار، به یک دقیقه نمیشه، درد ساکت میشه. حالا این اوسی چی اینقدر مثال میزنیم؟ میخوام بگم اگر درد ناشی بود از دشمن. دشمن گاهی شیطان درونیه، گاهی شیطان بیرونی. شیطانای درونی مثل نسیان، مثل قفلت. بعضیا مریض میشن به خاطر قفلت از عافیت. بلسته خوش مریض. یه بار دیگه دشمن درونی خواسته های نابجاست، میشه نفس اماره. یه بار دیگه با کسی مشورت علمی نمی کنه یا مباحث علمی نمی کنه، میگه همینی که خودم فهمیدم و دانشم همون مقداره که خودم مدونم، مدونم و میزنم و مروم و چیزای دیگه هم میگن نشدیم. اینجا مؤمنا چی میشه؟ حدیث نفس، این من شیطانه دیگه، خدابین نیست، خودبینه، خودمهوره. اینا شیطانای درونه. یه بار شیطانای بیرونیه از غرب و شرق. گفته قرآن لا شرقیه لا غربیه، میگه هم شرقی هم غربی. التقاطی فکر میکنه، التقاطی عمل میکنه. شیطان زده است، خیال میکنه موحده. یحسبون انهم یحسنون صنعا. یه بار دیگه میگه اعتماد و تکیه به ظالمین نکن. این هم ظلم به نفس داره، هم ظلم به غیر. حالا خدا تو قرآن میگه تکیه و اعتماد به ظالمین نکن. آفرین. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. حالا هم تکیه میکنه، هم اعتماد به ظالمین میکنه. میشه در جرگه و در صراط ظالمین عالم. خب ظالمین عالم با افراد معصوم و عدالت فیشه چیه؟ ضد همه. امران وجودیان ضد همه. بزا میگن در هر مقطع سنی که هستی یا در هر مقطع زمانی که در طول تاریخ هستی خودتو محک بزن. ببین در صراط مستقیم راه چهارده معصوم هستی یا در صراط باطل. یکی ناخواسته اگه حاج آقا بی خدا بی گناه ما چرا فکرمون مشوش شده، مشروبه با اوهام شده، چرا حاج آقا از باطلا و ظالما خوشم میام، چرا هی اشکال تراشی میکنم، خیال میکنم شغلم فقط همینه که اشکال تراشی به ولایت کنم. خب ببین از کجا نرمیشی چه پیدا کردی؟ از اونجایی که قفلت زده شدی، به جهل خودت افتخار کردی، رو دنده لجبازی افتادی که یک بیماری روانیه، قلبت واژگون شده و از قلب سلیم خارج شدی. دیگه سلم در مقابل حکم خدا نیستی، بلکه سلم در مقابل احساسات نابجا هستی. دیدی همون بات درون، شرک خفی، ان الشرک لظلم عظیم. خدا ممکنه هر گناهی رو ببخشه اما شرک رو نمیبخشه. فرهنگ خودش خراب شد، فرهنگ دیگران رو هم خراب میکنه. ذریب زایعه خودش و دیگران میره بالا، میشه مرده متحرک، اسکلت متحرک. به درد فسیل و سنگواره حتی در باستانشناسی هم نمیخواد. بله داداش. پس حالا اینجا دشمن درونی و بیرونی رو باید اول کنترل کنی، بعد باید تضعیفش کنی، بعد باید ماتش کنی. هیچ راه دیگه نداره. پس چی شد عمو جان؟ این دشمن درونی و بیرونی رو اول باید کنترلش کنی، نذاری ریشه بدونه، نذاری فراگیر بشه، باید کنترلش کنی. بعد باید تضعیفش کنی، بعد باید ماتش کنی، یعنی از بیخوبان این دشمن رو بکنی. با چه چیز میتونی این کارا رو کنی؟ با سه تا نفس مثبت. یکی نفس ملهمه، فالهمها فجورها و تقوا. یکی نفس لوامه، انتقاد سازنده از خودت و دیگران کنی، انتقاد سازنده، نه تخریب خودت و دیگران که اختلال شخصیتی پیدا کنی یا ایجاد اختلالات شخصیتی در دیگران ایجاد کنی که انواع بیماری ها میشه که پارسال توضیح دادم. اختلال شخصیت پیدا کنی میشه پانیک، اختلال شخصیت با ترس کاذب میشه فوبیک، وحشت کاذب داشته باشی میشه هیستریا، از سایه خودت هم میترسی. ها چی شو برسه به جنگ تن به تن یا جنگ نامنظم یا جنگ های نامتقارن با دشمن؟ هیچ وقت تو سنگر نمونی، سنگر رو رها میکنی، خود به خود این خط مقدم چی عمو؟ سقوط میکنه. حالا جنگ زمینی باشه، دریایی، هوایی، یا تو بحث جنگ فرهنگی باشه، زود از اصول ارزشات کوتاه میای، تقیه نمی کنین، بلکه جبن کامل دارین. تصور فرمودین از اول اصلا مقابله نمی کنی با دشمن تا برسه به دفاع مقدس. نه عمو جون، از اول تهاجم مقدس هم نداری به طریق اولا. فرار رو برقرار ترجیح میده که الفرار من الزحف، از گناهان کبیره است. آدم از معرکه جنگ با دشمن فرار کنه، این گناه کبیره است. این که فقط جنگ زمینی نیست که، یا جنگ هوایی یا دریایی که نیست که، مؤمنا تو جنگ فرهنگی هم همینه. آنان دشمن بالفعل با ما در جنگ فرهنگیه. 300 سایت بر علیه ولایت داره، ما تازه یک سایت داریم. خب طلبه های مولا صاحب زمان چه گوینده چه شنونده، الان بالفعل داره دشمن می جنگه. سایبری داره، جنگ نرم داره، انقلاب مخملی داره، جنگ های روانی داره، سوغل جیشی ژئوپلیتیکی داره، بحث هکری و نفوذگر داره، بحث مهندسی ریجستری داره، بحث سیستم های ایمنی درش نفوذ کنه، خب تو رمزا رو بشکنه، شنود کنه و بعد مات کنه داره. خب تو این جنگ فرهنگی سرباز امام زمان که شهریه میخواد چی کار کرد؟ همین قرآن، همین نهج البلاغه، همین صحیفه سجادیه، همین فرمایشات معصومین رو باید تو ارتباطات دو سویه قرار بدیم. یعنی از طلبه‌ها باید هکری داشته باشیم، نفوذگر داشته باشیم. این که دشمن مثلا میگه ایران تو لشکر نمیدونم مقام پنجم دنیا هست در سایبری، الان مقام سومه. نگفتم به شما باید کنترل دشمن کنیم، بعد تضعیف دشمن کنیم، حالا باید از سوم خودتو به یکم برسونیم، بعد همدوش با دشمن بشی، بعدم یک تنه بهش بزنی بندازیش تو دره جهالت. نباید بگذاری سر پا باشه، یعنی تا وقتی که دشمنو مات نکردی وظیفه تموم نشده. پس دشمن هم باید کنترل کنی، هم تضعیف کنی، هم مات کنی. مات کردن وظیفته. قاتل و ائمه الکفر. اینجا شما مثلا فرض کنید این سرباز اسرائیلی به درک بره، این بعثی عراق به درک بره، این گروه سلفی و وهابی به درک بره، این کومولا و دموکرات و چریک فدایی و میلیشی های منافقین به درک بره، خوب کار کردی. حالا شما داری سرشاخه های فتنه رو میزنی، قلب فتنه که هنوز زنده است. اینجا باید قاتل و ائمه الکفر بشه. یعنی چه کسی اطلاع رسانی به نوع شرارت میکنه؟ مثلا سیای آمریکا، موساد اسرائیل، کاگبه روسیه، استخبارات عراق زمان صدام، همجور هرچی این خب. شما این مراکز اصلی فتنه رو باید از بین ببرین. بنگاه اطلاعاتی اختصاصی کیسینجر که صهیونیسته، اینو باید از بین ببرین که اطلاعات میفروشه به اینا. اینجا میشه قاتل و ائمه الکفر. حالا به این آیه عمل کردی، 30 سال گذشته به این آیه عمل نکردی. رسول مؤمنات چی میگن؟ دیدی هنوز تو مات کردن نیستی، هنوز قدم اولی، به شرط این که خودت استحاله فرهنگی نشی، شستشوی مغزی داده نشی، شبیخون فرهنگی نشی، جزو مهرهای سوخته ناتوی فرهنگی و مانند اون نشی، به شرط این که حالا بتونی دشمن تازه کنترل کنی. پس بیش از 2.5 میلیون کامپیوتر که در دست مردم است و در خونه های مردم است، همش باش آتاری و استگا و خط پرتا بازی میکنم. بحث هکری درست کردن، بحث نفوذگر دشمن درست کردن، در دل دشمن نفوذ کردن، سایت های مبتذل از بین بردن، فیلترینگ ایجاد کردن، کنترل نمودن و مانند اینا. بعد بحث تضعیفه، بعد بحث چیه؟ مات کردن. اینها رو با چی میتونی عمو جون؟ انتقاد سازنده. من یکم توضیح دادم، داشتم انتقاد سازنده میکرد، نه تخریب شخصیت خودت نه دیگران. خواستم بگم تو چه زمانی هستی الان مؤمنا؟ این درسای اخلاق ما یا تهذیب نفس ما یا درسای فقه و حدیث ما نباید محدود به دو طرف باشه، مثلا مخاطب دایلوگ گفتگو ما دوتا داریم با هم دیگه حرف زن. نه اینجا یک شیعه اثناعشری طرف حسابش کل کره زمینه، با دنیای کل کره زمین طرفی. پس باید جهانی فکر کنی، جهانی عمل کنی، جهانی حرف بزنی، پاسخ جهانی به سوالات مردم بدی تا از زمان عقب نمونی، از زمان جلو باشی، بستر فرهنگی برای ظهور امام زمان فراهم کنی. حالا به وظیفت بسم الله الرحمن الرحیم عمل کردی. پس ببین تا اونجا چقدر کار مونده. مثلا این آقا رفته تبلیغ صحیح محرم سفر، این محرمزون رفته تبلیغ صحیح، این دهه سفر رفته تبلیغ صحیح. بسه چی؟ اعظام مبلغ این طلبان دلشون آویزون باشه، دلشون شور بزنه. هر چقدر دست عقب نبونم، مباحثاتم چی چی میشه، امتحانات و حوزم چی چی میشه، کارت سربازیم چی میشه. این همه ترسای کاذبه. مدیریت متمرکز باید کلاس های دست رو جوری قرار بده و این شخصی که رفته تبلیغ صحیح جوری تجهیزش کنه، مثلا هم لپتاپ داشته باشیم با امینا، هم بحث بلوتوس داشته باشیم به نوع اینترنت داخلی و خارجی، هر جای کره زمین میخواد برید تبلیغ، برو تبلیغ در روزه یه ماه، سه ماه، دو ساله، پنج ساله، اصلا تا آخر عمره. خب اینجا وصل به مخابرات جهانی یا ماکروه یا فاکس یا بی سیم و مانند اونا، شما هر روز سر همون ساعت این شخص اینجا حرف میزنه، دوربین مدار بستن داره حرف، صوتی تصویر حرفش گوش میدی، از درس هم عقب نیم، امتحان میخوای بدی از طریق اطلاعات دو سویه امتحان اینترنت بده در فضای مجازی، نمرت هم گرفتی، کارت سربازیت مهر بخوره دیگه، یعنی میخواد زمین رو گس کنی با خط 11، هی بری دفتر شورای هر سال یه مهر بزنه، یا تو عهد بوقین. زمان که فرصت طلایی نباید دست بدی، اگر میخوای دشمن رو مات کنی، اگر میخوای ضعیفش کنی، اگر میخوای قدم اول کنترل کنی. پس اطلاعاتون باید بروز باشه. حالا انتقاد سازنده از خودت و دیگران کردی، گرفتی مهمونه چی شد ها؟ ولا اقسم به نفس لوامه. پس کنترل دشمن، تضعیف دشمن، مات کردن دشمن، باید اینا رو به فعل برسونی. این سه نفس، یکی نفس ملهمه، یکی نفس لوامه، یکی هم نفس مطمئنه. میگه امام حسین دوست دارم، مصداق عالی و بارز نفس مطمئنه امام حسین علیه السلامه، طبق فرمایش امام باقر و امام صادق علیه السلام. حالا با نفس مطمئنه همیشه آرامش داریم، اصلا تشویش فکر نداری، شک در تصمیم نداری، چه کنم چه نکنم اینا که میبینی دو ساعت سه ساعت چند روز تو فکر و طرح و برنامه. خب حالا بعد برنامهش هم نمیشه، دو روز عمل نمیکنه باز برنامهش به هم میخوره. این بی‌نظمی و لجام گسیختگی به خاطر چیه؟ به خاطر تشویش فکره، چون نفس مطمئنه نداره. اگر دائم و ذکر باشه، یعنی هر چیزی براش واجب انجام بده چون خدا گفته، هر چیزی براش حرامه ترک کنه چون خدا گفته. این ذکر حقیقی و واقعیه که امام صادق فرموده در وسالشی جلد 11 ابواب افعال معروف. این هم مؤمنا مال این یکی
هشت نفس.
بله بله،
یکیش مطمئنه.
بله
فرمود سوره الفجر زیاد بخونه که سوره حسین.
بله درست.
یا ایتا نفس المطمئنه ارجی الى ربک راضیه
مرضیه،
بله ادخلی فی عبادی و ادخلی جنه.
احسن، آفرین. بله
واقعا عجیبه.
بله لذا مؤمنا در کتاب های مختلف از جمله مفاتیح المتقین که یکی از علمای قدیم بوده، تخت فولاد اصفهان هم دفنه، باز اونجا کتاب میاره مثلا میشماره چه چیزایی سبب میشه که انسان نعمات رو از دست میده. قدم اول از برای زایل شدن نعمات و تفضلات الهی چیه؟ گناه عمدیه، معصیت عمدیه، خطای عمدیه. خب تکرار بشه به صورت مقطعی و تناوب میشه معاصی. یک دونش ادامه بدی میشه ذنب، چند تاش ادامه بدی مثل خط میشه ذنوب. پس معاصی و ذنوب سبب زایل شدن نعمات و نزول نقمات و از بین رفتن عیش خوشه. این سیر و سلوک شرعی و مدارج عالی تقرب الالله رو تعیین مودن به تقوای عملیه، یعنی به انجام واجبات و ترک محرماته. لذا آیت الله آقا شیخ علی مشکینی که رئیس مجلس خبرگان بود اعلی الله مقامه، یک کتابی داره در واجبات و محرمات، همش هم به زبان فارسیه، اون نگاه کنه، طبق شهرت فتوایی نوشته. حالا اگر کسی معصیت کار باشه، یعنی فاسق بالفعل باشه، همون بیاد بین شما ادعا کنه من کارای خرق عادت میکنم، کرامت دارم، چنین و چنان، اینجا نباید فریب بخوریم، چون کسی که معصیت کاره و فسقش بیانه، گناه عمدی میکنه، تکرارم میکنه، این خرق عادت نمیتونه کنه، این از خدا و نیرنگ استفاده میکنه. مثلا کارهای سحر و شعبده بازی انجام میده، غیر واقع رو واقع جلوه میده، و یا اینکه تسخیر جن کافر میکنه، جن شرور میکنه، و بعضی از کاراشو از طریق اون انجام میده. پس هیچگاه از شخص فاسق و معصیتکار که گناه بیان داره، خرق عادت، معجزه و نوآوری های به نوع مثبت سر نمیزنه، یا سحره، یا شعبده است، یا تسخیر جن کافره. اون تو زن مالا چی گفتم؟ این مال خبیثه. مال افراد خوب وقتی متقی به بالفعل هستن، یعنی پروا پیشگان هستن، خطبه متقین امام علی عمل میکنن، صفات مؤمنین 120 هست، اینها رو در خودشون ایجاد میکنن، متقی بالفعل چون در صراط مستقیمه، خلق عادت هم داره، کرامت هم داره، حساب فهمیدین؟ ها. لذا گوییم شخص صاحب، شخص شعبدگر، شخصی که تسخیر جن کافر کرده، هم اضرار به خودش میزنه، هم اضرار به دیگران، یعنی جزو گروه اشراره، کفر عملی داره، نیت الکافر شر من عمله. اما شخص متقی که علاوه بر پذیرش صحیح حرف حق، عمل صحیح با نیت خالص داره، این متقی بالفعل، باورهای ارزشی صحیحش استمرار داره. بذات اهل تنبلی و کسلی و سستی و کاهلی که وجرانه نیست، میشه آدم سایی که پشبندش اخلاصه، یعنی این فعل صحیح رو مستمرن انجام میده، توأم با اخلاص در عمل، از مخلص بودن به مخلص میرسه. درست شد آقا؟ الا عبادک المخلصین. اونجا دیگه شیطان نمیتونه اینه فریب بده یا ازش سواری بگیره، چون این دهنه زده به شیطان شرور، هر کسی شیطانی داره، دهنه زده به شیطان شرور، نمیگذاره این شیطان شرور دلخ کنه و او رو از مسیر هدایت بیرون کنه، بلکه او سواری از شیطان میگیره، او سواری از شیطان میگیره. مثال به سم بزن، سم مهلک کشنده انسانه، اما میتونی در بعضی چیزا که افسده از این فاسد استفاده کنی در درمان، مثل آنتیبیوتیکا یا کپک ها و مانند اینا، مثل سم عقرب، روتل، عنکبوت سمی، مارای سمی، افعی، کپچمار و مانند اینا. میتونی در درمان افسد بعضی بیماری های عفونی از سم رقیق شده اینها با دوزش خاص استفاده کنی در درمان ها. مثلا سم رقیق شده مثلا از زنبور میتونی در درمان کاتاراک چشم یا گلوکوم آبسیا استفاده کنید، با نیش مختصر این گوشه چشم، پس ها فهمونید سریع به دیدشون خوب بشه. پس میشه با فاسد دفع افسد کرد، اما نمیگذاری این فاسد تو رو مسموم کنه و ناکار کنه، زایه ایجاد کنه و یا تو رو از هستی بندازه و عمر مفید بندازه و یا به کوتاهی عمر مبتلا بشه. دیگه آدم جاهل باشه به خودش و به دیگران ضربه میزنه. حواس جمع هم نباشه، دست پا چلفتی باشه، به خودش و دیگران هم باز چیکار میکنه؟ ضربه میزنه. هم باید در حالت اختیاری مدیریت اختیاری داشته باشی، هم باید تو حالت بحران مدیریت در بحران داشته باشی. حالا مباحث خودمون در سیر و سلوک شرعی که میخوای مدارج عالی تقرب الی الله رو به پیمایی، مثلا از صلات و معراج المؤمن، صلات الخاشعین و مانند اینا مثلا داشته باشیم، اینجا باید بدونیم که کرامت و نورانیت با معصیت جمع نمیشه. مثال عامیانه و ستون بزنم، ببخشید لفظان بد میشه، ببخشید. مثلا فرض کنید که جیش و احه یه بچه خردو، کنارش هم مثلا گل روز و مثلا از اینا بذارید، بعد در آن واحد هم بگی من بوی خوشه مثلا این عطر طبیعی باشه، هم بوی ناجور جیش و احه این بچه باشه، در آن واحد یک جا با هم جمع نمیشه، چون زده اینه. کسی بالفعل معصیت کار باشه، فاسق بالفعل باشه، بعد بگه من عطر و بوی خوشه گل بوستان باغ محمدی و گلستان آل محمد باشم، میشه آقا دوتا با هم دید؟ نمیشه. هم اللهم صل علی محمد و علی محمد عجل و فرجم، در آن واحد نمیشه، اینا ضد همه. لذا تو روایات شیعه داریم، تو همین کافیه جلد دو شیخ کلینی باب الایمان میگه اگر کسی گناهی عمدن انجام بده دیگه مؤمن نیست. یعنی از مؤمن بالفعل میری تو مؤمن بالقوه، از جنبشی میری تو پتانسیل نهفته، دیگه بالفعل نسبت به همین گناه عمدی دیگه مؤمن نیست. دیدی ایمان با فسق یک جا جمع نمیشه مؤمنا. پس هر کسی که میخواد کار خارق العاده ای، کرامتی، نورانیتی داشته باشه، به اطاعت و تبعیت از مافوق السعی خوب ممکنه. پس کرامت و نورانیت با معصیت جمع نمیشه. حالا شخصی که مثلا مرتازه، یا شخصی که ساحره، یا شخصی که شعبده میکنه و و و مانند اینا، اینها شیطان متحرکن که غیر واقعی رو واقعی جلوه میدن، گرچه بعضی کارها رو هم از طریق شیاطین الجن انجام میدن، اونم جن شرور. این هم مؤمنا بس باشه. انشاءالله بقیه مباحثا فردا. اللهم صل علی محمد و علی محمد عجل فرجهم.